لا تقول له قالوا عدوهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در مورد الفاظی بود که در حکم به کار میره. اسمی آخرین کلمه به کجا رسیدیم؟ ببخشید تحول الفاظ طلب تموم شد، درسته؟ رسیدیم به اول الفاظی که دال بر نوع حکم هستن گویا، که اولین و پرکاربردترینش هم مهمترینش باید کلمه وجوب و مشتقات وجوب باشه، واجب و یجب و امثال این حرف. خب کلمه وجبه در زبان عرب که به معنای سقط و استقر است. آیه شریف هم خاطرتون هست که حتی از وجبت جنوبه ها، یعنی هنگامی که پهلوی این حیواناتی که ذبح میکنید به زمین میفته و رو زمین میایسته، استقرار پیدا میکنه. وجب الشیء این افتاد رو زمین و وایساد، ثابت شد، مستقر شد. توی زبان عرب وقتی میخواستن از استقرار یه چیزی حکایت بکنن میگفتن وجب، یعنی ثابت شد، وایساد، از حالت تعلیق و تردید و امثال اینها خارج شد. اصطلاحی بوده که در کلمه وجبه بوده. و همونجور که سابقا پارسال در بحث حکم عرض کردیم و هر توتلاش سیستانی هم تأکید فرموده بودن، در زبان عربی یه الفاظ خاص شفافی برای انواع قوانین وجود نداشت. مثلا یه لفظ خاصی برای وجوبه که برای کراهت، برای حرمت، برای استحباب، معمولا از کلمات دیگه وام میگرفتن. خب کلمه وجوب رو هم برای بیان لااقل دو نوع حکم وام میگرفتن. پارسال بحث کردیم که در لسان اهل بیت احکام شرعی 7 است، 5 تا نیست. یه اباحه داشتیم که حد وسط بود، یه مستحباتی داشتیم که کلن امت در ترکش رخصت دارن، آزاد و آزادن. یه مستحباتی داشتیم که امت در ترکش آزاد و آزاد نبودن، به طوری بود که اگر کسی ترک میکرد لال عذرن، پیش خدا مستحق ملامت بود و به تعبیر روایات استخفاف به شریعت کرده بود و بیادبی کرده بود. این حرفا مثل نافله، که نافله اینجوری بود که حضرت فرمودن اگه کسی نخونه و عضوی هم نداشته باشه، حالا من اگه درست کنم، مثلا لقی الله مثلا و مستخفون مثلا به الله یا مستخفون به رسول الله مثلا، ولذا اصحاب مقید بودن که نافله های یومیهشون ترک نشه مگر لعذره. و وقتی هم که ترک میشد خیلی با نگرانی مثلا ازش صحبت میکردن، میشه حضرت میگفت مثلا من چه بود تبریف، من هلاک شدم مثلا، بیچاره شدم مثلا، چی شد بود نافله ظهرمو نخوندم مثلا، یا مثل غسل جمعه و امثال این حرفا. یه دسته هم بودش که شریعت درش بیشتر سختگیری کرده بود، که میگفتیم اگر ترک بشه نه فقط مستحق ملامت و مذمت و سردنشه، بلکه مستحق عذاب اخروی هم هست. کلمه وجوب رو به حسب تتبع استعمالاتش نگاه بکنیم، ببینیم در زمان اهل بیت لااقل تا عصر صادقین علیهم السلام در معنای وجوب اصطلاحی و اون مستحبات مؤکد به کار می‌رفته، که ما گفتیم بهش مستحب مؤکد نباید بگیم، باید بشه اسم مستقلی قرار بدیم. اینا رو بهش گفتن وجوب. چرا؟ چون انگار افتاده رو گردن آدم و ثابت شده، اختیاری نیست که حالا خواستیم انجام بدیم خواستیم انجام ندیم، نه فقط اگه عذر داشته باشیم و مثلا مشکلی پیش بیاد میتونیم از دوشمون برش داریم. در شرایط عادی حق این که ترکش بکنیم نداریم. در مقابل مستحباتی که مستحبات سطح پایین هستن و مباحات، که اینا انگار رو دوش آدم قرار نگرفته، معلقه در هوا، حالا خواستی انجام میدی خواستی انجام نمیدی. بس کلمه وجود چی؟ حالا اونجا که دیگه کلمه چیه نیست، کلمه وجوب نیست، اونجا مثلا میکنیم کلمه حرمت، مثلا از اون بر بفرمایید که حرمت گاهی واقع به معنی حرمت امروزیه، گاهی معنی کراهتش از شدید است. لذا توی بحث حقیقت شرعی هم باز این بحث مطرح بود که اگه تو روایات کلمه وجوب دیدیم تا قبل از عصر صادقان علیهم السلام، هیچ وقت نباید وجوب حملش کنیم بر وجوب اصطلاحی، ممکن از این مستحبات مؤکد باشه که به اصطلاح میگن یستحق ترکه اللوم ولا یستحق العقاب، انجام ندی مستحق مذمت و سرزنش هستی، اما مستحق عقاب چیه؟ نیستی. درسته؟ که میشه همون قسم حالا ششم و هفتم احکام که پارسال بحث کردیم دیگه. از اینجور تعابیر تو روایات خیلی داریم.
خود
اصل صادقان علیه السلام این کلمه کم کم تمایل پیدا کرده به نه تو خود اصل صادقان هم همینجوریه. بعد از اصل امام صادق علیه السلام که دوران تدوین فقه اهل سنت و فقه شیعه است، کم کم تمایل پیدا میکنه بیشتر به وجوب به معنای اصطلاح امروز که همون وجوبی است که یستحق و ترگ و عقاب. ولی بازم چیز از محتاج به قرینه است و اگه مثلا با دلیلی تعارض کردش نمیگیم تعارض کرد، میگیم اون قرینه است برای اینکه این وجوب به اون معنای عامش به کار رفته. خدا خلاصه نباید تحت تاثیر خلاصه استعمالات و اینا قرار بگیریم و زود مثلا حکم وجوب کنیم. یه اشتباهی شد در دوران اخباری ها، اون اشتباه بود که اخباری ها تحت تاثیر اصولی ها به اشتباه گفتن احکام شرعی 5 تاست. اون احکام شرعی 5 تا نبود، 7 تا بود. از اون بر کلمه وجوب هم دیده بودن، بعد میدیدن کلمه وجوب خیلی با تاکید داره به کار میره تو ادله، اومدن یه سری چیزا که مستحب است گفتن واجب. خب در واقع اشتباه دو طرفی بود، یعنی اصولی ها اینا رو گفتن مستحب یه جوری که میشن وقت امروز زندگی ما دیگه، که حالا غسل جمعه کردی نکردی، سجده شد انجام دادی نداری، نافله خوندی نخوندی، ما این مستحبات رو بردیمش در حد مستحبات خیلی پیش پا افتاده.
اونا خودشون که میگن مستحبات مؤکده، منظورشون
چیه؟
مستحبات
مؤکد
ما داریم تو زبان اصولی.
آره مستحبات مؤکد و مستحبات مؤکد تاکید شده دیگه، ولی اینجوری چیز نمیکنن، باش واکنش نشون نمیدن که مثلا یه چیزیه که اگر ترکش بکنی استخفاف به خدا و رسول خدا کردی. درسته؟ مثلا خیلی پست شدی، ذلیل شدی، یعنی تابعی مثلا توی روایات مثلا داشتیم مثلا انت لعجزا من تارک غسل مثلا جمعه تو، مثلا از آدم مثلا یه غسل جمعه ترک میکنه مثلا بی عرضه تری مثلا فرض کن، مثلا این نوع روی کرد در روی کرد رساله است، مثلا غسل جمعه از مستحبات مؤکد است مثلا فرض کن. و عملا میبینید هیچ کسی انجام نمیده. عامه مردم
ها جمعه ایجابیش میگن
سرویش نمیگن دیگه، نمیگن یه چیزی که اگه ترکش بکنی چه اتفاقی میفته. عملا بین متدینین هم کسی نافله نمیخونه، مثلا غسل جمعه حالا فعل جمله مثلا شده انجام بدیم، مثلا فرض کنید سجده شکر آسان‌تر تو مسجد هم که نماز تمام میشه میگن سجده شکر انجام میدن مثلا. ولی این سنن چه سنن متروکه دیگه. ولی اخباری ها چون احکام شرعی از اون به اشتباه گرفتن 5 تا تحت تاثیر اصولی ها، کلمه وجوب هم دیده بودن، اون الان بخوان تو دامن وجوب فتوا دادن به وجوب غسل جمعه و وجوب سر چیزهای دیگه. اصولی ها از این طرف افتادن گفتن اینا وجوب نیست تو دامن مستحب. خب انصافش این بود که مثل قدما احکام شرعی رو تقسیم بندی از اول اصلاح بکنن، این تقسیم پنجگانه منحصر نکنن، بحث و توقف نکنن. ولی ما اصلا تعابیر حالا مختلفی در روایات در باب وجوب آمده، مثلا در باب غسل جمعه داره که غسل جمعه تو مثلا واجب، در باب مثلا سجده شکر مثلا آمده من الزم سنن و اوجبه ها مثلا فرقه. در خیلی ابواب دیگه مثلا مستحبات این سنن مؤکده این کلمه به کار رفته و دیارم باید دقت کنه به حسب موارد چیز کنه دیگه، به حسب موارد مثلا داره از تکبیر و فل ایدین واجبان فل فطر عقیم و خمس صلوات. درسته؟ اولها مغرب و فل اضحا عقیم و عشر صلوات. این تکبیرات که از نماز میگن الله اکبر الله اکبر الله ماهدانا، فقط مثلا این تکبیرات مثلا در عیدین واجب است، بعد در نماز فطر در عید فطر بعد از 5 تا نماز، در نماز مثلا قربان مثلا 10 تا. خب مثلا ما چه کار میکنیم؟ ما میگیم مثلا یک از مستحبات عید فطر قربان دیگه، چه خیلی واسه تقیدی نداره مثلا بعد 10 تا نماز الله اکبر الله ماهدانا الله اکبر الله ما اولانا مثلا بگیم مثلا فرض کنیم. ولی خب مثلا تو یک روایت دیگه مثلا داره علی ابن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام سألته عن تکبیر ایام التشریق اواجب ام لا. این خود این سواله معلومه که یعنی عقبه‌ای داره، یعنی مثلا قبل مورد تاکید بوده که شک در وجوبش کردن، زمان وقت اصلا احتمال وجوبش هم بدنش خطور نمیکنه، چون روی کرد یه طوریه که از اول اصلا این مردش از واجبات جدا میشه. بعد از فهمیدن یستحب مطلوب پسندیده است و ان نسیه فلا شیء علیه، یعنی اگه فراموش کرد اون هدف این یستحب همین خیلی اونها ترک بکنه، یعنی اگه فراموش کرد چیزی گردنش نیست، یعنی یه طوری که اگر فراموش نکرد که خب دیگه اصلا به جاش نباید کوتاه بیاد دیگه. اینجور روایت قرینه است برای اینکه خب اون روایت که اصلا در دوره قبلی مثلا آمده یا حالا بعدش حتی در دوره بعدی هم آمده از امام رضا علیه السلام، منظور از وجوب، وجوب خلاصه مثلا اصطلاحی و فنی نیستش دیگه. شبیه همین تعابیر خلاصه مکرره دیگه، مثلا در مورد نماز شب مثلا فرض کن شبیه همین تعابیر رو داره مثلا فرض کن. بهتر پس کلمه وجوب هم خیلی جای بحث حقیقتش نداره بخواهم سرش وایسیم، فقط نکتهش همینه که باید دوره استعمالش توجه کنیم، عمومیت استعمالش هم چیکار کنیم توجه کنیم.
بعد از دوره
سالانه هم فرمودیم بازم قرینه میخواد. آره بازم قرینه میخواد، البته احتمال اینکه وجوب اصطلاحی باشه بیشتره، ولی همین رو باید کلام خوندم که از تکبیر و عقیب الفطر واجب و عقیب الاضحا واجب از امام رضا علیه السلام هست. یعنی معلومه تا نامه که امام رضا علیه السلام به مأمون نوشتن در مورد آداب شرعی، یعنی بعد از اون دوره به راحتی بدون قرینه در معنی عام به کار میره. اینجوری نیست که حقیقت چی باشه در وجود معنی خاص عامش قرینه بخواد، ولی ظهورش به اون طرف اقربه. یعنی چند تا صیغه افعلی کنارش پیدا بکنه و چهار تا قرینه به راحتی آدم میتونه حکم وجوب شرعی بکنه. بله اجمال حالا باز بالام من با این نگاه نگرم، مثلا باز ممکنه بگم مثلا ببین تو اصل مثلا حضرت امام هادی امام عسکر اینا دیگه مثلا هر چه استعمال شده دیگه وجوب قطعی بود، چون هر چه میره جلوتر زمان این فضا فرهنگ فقهی اصولی بیشتر رواج پیدا میکنه، تعابیر هم عوض میشه دیگه.
مستحب
بودیم
دو تا مستحب بودیم
سه قسم بودیم. نه اونی که امروز داشت میگن مستحب تو لسان اهل بیت دو قسم در واقع، یه مستحب بیست که یستحق و ترک لوم کسی انجام نده به قول آقایون مستحق مذمت و سرزنش و تحقیره، یه مستحبی هستش که نه آدم کلن آزاده دادش. اونایی که مستحق لوم هستش توش تکلیف وجبه، یعنی ثابت شده به گردن ما آمده دوش ما وایستاده، اختیاری نیست که واسه تلش ترکش کنی خواستی نکنی، این نسیه اگه فراموش بکنه اشکالی نداره. مثلا نوافل و مثلا قسل جمعه اینا از این جنس، مثلا تکبیرات بعد از مثلا ایام تشریق مثلا از این بابه مثلا، ولی اون مستحبات و اون چی؟
مسواک هم بتونیم بگیم،
مسواک هم شاید اینطوری باشه دیگه. حالا باید لسان مصلحت مسواک که خیلی زیاده، ولی مثلا لسان عدلش باید نگاه کنیم، بعید نیست هم
عقوبت اخروی نداره. نه
عقوبت اخروی نداره، یعنی
ولی مثلا تو فرهنگ اجتماعی ما اینجوری بار میارن که یه کاری بکنیم که افراد همه اینجوری باشن.
باید تبدیل به حالا اسلام بزنیم هنجار اجتماعی باید بشه که از انجام نداد بگن چه کار زشت داره میکنه. مثلا ما فرض کنیم باید لباس خیلی پاره پوره باشیم بیام مثلا تو خیابون مثلا خیلی بده، ولی نافله نخونیم خیلی بد نیست مثلا، درسته؟ کسی تلقی نکنه مثلا چه آدم مثلا بی مثلا چیزی مثلا بی دیانتیه مثلا فرض کنیم چقدر بی تقوا نافله نخون مثلا صاف باشه نوازور کن، درسته؟ حتی هم دارم باب توجیهاتش باز میکنم معمومین عجله دارن مثلا مثلا کسی برای اینکه معمومین چیز نشن نافله نمی کنه مثلا کلا ولی سنت ای وقت نافله خونه تو خب بشه هر که چیز باشه دیگه. الان خیلی که نافله دارو میشه چند دقیقه زودتر هم خون دیگه، بعد این به جماعت این مقیدن خب زودتر میرن نافله هاشون میخونن چی؟ آره مثلا خیلی هم که مثلا میشه چیز کنید تحقیل نید بعدا قضاشو بخونید یا محافظ نمه تا وقت غروب بخونید.
هم دارم خودم تحقیل هستم کردیم
چیه؟
همون را خودمون تربیتش میکنیم، ولی این گفتیم این هم خیلی مهمه، خب وقتش رو بیشتر میکنیم. من خواهد بگم همه هم میشه با دوشون تحصیل
کنیم. یعنی این فرهنگ در اصل همین نوع فتوا دادنی که ما تو فقه چیز کردیم به وجود اومده دیگه. حالا به اون ساعت داشتیم
فایده کراحت رو هم دیگه درست میکنیم دیگه؟
کراحت رو هم همیشه دیگه بعد دیگه بعد مطلعات هست که کسی ما انجام بده مثلا عدد میگن تا چقدر مثلا پست شدی مثلا به این فکر افتادی. مثلا این یه تعبیر مثلا فرض کنین یه تعبیر هم میگه مثلا میگه مثلا لا بس مثلا اشکال نداره، نوع تعبیرات با هم دیگه تو هم روایت ها میگشتن یک مجموع روایت دیگه اینجا بود در واقع کراهت که شما گفتین هم چند تا تونتون بخورم چند تا نمونه شو که کراهت به معنای حرمت فقط سرفصل ها شو کنم مثلا داره از امام صادق علیه السلام
همون
به مناسبت دور مدود که از معنی حرمت مثلا انما کره نظر الی عورت المسلم فاما النظر الى عورت غیر المسلم مثل النظر الى عورت الحمار حالا قسمت اولش که خب چه دیگه کلاهش مسلمان مصداقش حرمته، قسمت دومش بعد از فقها فردا دادن بعد یا اعتیاد واجب کردن بسه. ولی حالا اوجه بحث مثلا داره که حضرت مسجد که شهید شدن امام باقر وقتی قصبشو میدادن فرمودن لقد کنت اکره و ان انظر الى عورتک فی حیاتک فما انا بالذی انظر الیها بعد موتک. مثلا لباس عدد کنار بذارم فهمدن نه این کار نکن. لقد کن تو اکره و مسلمان هم از حرمت و کراهت یا مثلا انو علیه السلام کره هن یصاف هر رجل المرعته و امکانت مسنه. حالا مرع مسنه اختلافه که واقعا مصافحه شنن حلاله یا چه یا حرام نظرم حرام طلاب بحث اجازه میدادن. مثلا تو روایات هم داریم که مثلا پیر زنان خواستن مثلا طواف بکنن جوان ها کولشون میکردن، کولشون میکردن دیگه مصافحش من قادش کن نداره دیگه مثلا فرش میگن الان چی همشون مزونی برش که دارن فرقا میزنن که کلا پیر زن عجوزه چیز نداره همونجور که نظرش مثلا اشکال نداره مستش هم اشکال هم. ولی این کره هن یا صافه هر رجل اون
مرد چیز نکردن برای فوقات همشون
تو رسته حالا که نمیرسن حالا فرق باشن چیه یه حفظیز گلان نزده مردم خودشون دیگه اگه بخوان هم که فتوا است رساله بنویسن من که چی عذاب در میاد دیگه
چی؟ نه الان واقعا پیزن مثلا فتوا تو باشه یک آخوندی مثلا دیگه از شوی دیگه مثلا پیزن از اول عوار میگیره
حالا عوا که جون
پسر من رو
برم اون آقای رئیس جمهور سیگه رفت دسته
مادر بگو چاوید مادر بگو چاوید
حالا نه بحث سیاسی دار خدا شده آقا توجه فرقی مثلا دو تا توجه فرقی حالت داشت یکی شمینه که ایچه مثلا با آقا که پیرزم بوده
این کار رو که توجه سیاسی فتوایی دارن که اگر خانم توهین بدونه به خودش باید دست بدین داشت.
آره با باب کافره نه از آقا اون دید جوانو پیر نداره
جوانو پیر نداره نه
اگه توهین خانم توهین بدونه نه اگه توهین به اسلام حساب بشه میگن اگه وهن اسلام حساب بشه با... حالا این فتوا که علل مبنا که بعد از اون کافر مستش حلاله من دون شهوت و رایبت اونا که میگن حرامه بعضی میگن وهن اسلام در تضمین مقدمه
لیکن پیش بده ایشون
چی
وند
دیگه نه حالا نه به این سفتی هم نیست حقیقتش وسیله شرایط هم اینجا ولی بعد که اونجا مثلا مقید بودن من دیدم مثلا کلا دستگیر سفید دستش نخونه من دستگیر سفید دستش میکنم چون مجموع با همه دست بدن دیگه
با فاز اونها توهی میدارن کسی با دستگیرش دست بدن
نه این دستگیر سفید خیلی نازکی هست که مثلا حالا بهداشتی داره مثلا علامت چیز نیست علامت مثلا از شما مثلا اشتراف میخواد بکنه مثلا نیستش علامتی که مثلا آره چه دیگه یه پیشمت شما احتیاط کنیم ولی برای میخواستم این عرض کنم این روایت میگه و این کار از مسنه یعنی در مسنهش فتوا به حلیت داره اما در غیر مسنهش در مسلمه مسلمه فتوا به حلیت وجود نداره دیگه تا کره هن یا صافه هر رجل المرعت و این کار از مسنه مسلمه چی هست مسلمه این کراهت کراهت چی دستش کراهت به معنی حرمت یعنی کراهت مصداقش
حرمت و کراهت در لغت
به کار میاد به کار میاد یعنی الزاما کراهت من اگر اون دلالت الفعل دلالت اللفظ نیست اگه یه جایی در مقام بیان حکم شرعی بگن که حرام بگن نکرهوه ما فهمیدیم مثلا مرتبه خفیفش رو بگن ولی مثلا گزارش میکنن که حضرت کراهت داشتن و حضرت از امور حرام کراهت دارن دیگه لغتش هیچ محدودیتی چه نداره
شما اجازه میگین در حد برخورد مثلا فشار دادن رو من از بود شما نفت کردم چی در حد برخورد دو تا دست رو گفتین اشکال
نداره فشار
من مگه اصلا نظر نمیدم ولی فارسان بحث بود فارسان هم فیارسان فتوا بروجردی بود فتوا بروجردی سر کلاس مباحثه کردیم آقای بروجردی نسبت کافره نسبت مسلمون که اصلا کسی اصلا فکرش هم نکرده نسبت تو نماز رو خود چجوری یک کلاب شد کلاب بشه
شما نمی کردن که نمی کردن
کافری اگه فشارش هم میدی اشکال نداره،
یعنی فشارش رو در تعمیر کنید. آقا گروه فرمودن که اشون نقرن دو نفر شاگرداشون میترسن، ایشون فرمودن که ادله ناظر مثلا به کسی که احترام داره، کافر احترام نداره. احترام نداره مثلا مصاحبه باش علاقات اشکال نداره. آقا گروه تو رساله ننوشتن، تو رساله باشن به احتیاط واجب باید مثلا ترکسی بکنم.
حالا این
تقیید
به اینکه مثلا فشار داده بشه و یا همین فقط برخورد بشه اصلا هست دیگه؟
نه ببین کسی که دستکش دستش میکنه اون همه فقها میگم، یعنی دستکش دستش میکنه دست دادنش حلاله، فشار دادنش حرامه. یه همه میگن
چون میگن
چی؟
مورد کافر نداره،
این مورد کافر نداره کنن مست اجنبی من وراء ستر کلن جایز، قبلش جایز نیست، این که دیگه اتفاقی است که ولی بدون دستکش من که
بالا بگم بیارم تو حرم هم چون زنها چادر دارن از پشت چادر حولش رو بودن از بربری دیگه لازم نیست چوب پر بگیره با دست خودشون
نمیگه. آها اگه هول دادن مثلا فشار دادن باشه اشکال داره.
نه یعنی این که دیگه لمس دیگه دست فشار
نه مثلا هول دادن اونم باید فشار یه دیگه.
خب تو چجوری لمس کنی که فشار ندی؟
خب دیگه اون هول بدین نمیشه که چوب پر فشار هول دادن دیگه.
آها مثلا بزنی مثلا بگی آش
مثلا آرزو که بس صدا کنم پوجش بزنن این شرعاً اشکال داره. حالا جهاد اخلاقی و مروت اجتماعی نه حرف دیگه از جهت شرعی
اسین
آجا قسمتی هم که میذارم خیلی مهمه. اصلا اشکال نداره. اصلا همیشه اگه مثلا طرف بیاد خیلی جا تنگ باشه اشکال داره. فشرده بشن.
اگه فشرده بشن فرق که من باشم
اشکال نداره. اشکال نداره دیگه وقتی چیز باشه پارچه باشه بینشون که اشکال نداره. بگذاریم ولاد این بحثم عبور کنیم با اجازه. یکی دیگه از کلمات که دال بر نوع حکم کلمه لزومه. لزوم که معنی لغویش که مشخصه. به معنی خلاصه اصطلاح میگن عدم انفکاک یا به اصطلاح همراهی و مصاحبت دائمی. لزوم هم توی زبان فقهی گاهی در حکم تکلیفی کار، گاهی در حکم وضعی. مثلا یه روایت معروفش روایت کتاب بزندیز عن انبسط ابن مصعب میگه اشتک ابن لی فجعلت لله علیه ان هو برعن اخرج الى مکه ماشیا. یه فرزند پسری داشتم مریض شد، نذر کردم لله علیه که اگر این فرزند خوب بشه پیاده برم مکه. فرزندم الحمدلله خوب شد، خرجت و امشی پیاده رفتم حتی انتهایت و الی عقبه تا رسیدم به گردنه. به گردنه که رسیدم فلم استطع ان اخطو، دیگه اونجا نتونستم پیاده حرکت بکنم. فرکبت و تلک اللیله، اون یه شب و سواره رفتم. حتی اذا اصبحت و مشیت و دوباره صبح شد دوباره پیاده روی ادامه دادم حتی بلغت و رسیدم به مکه. حالا آمده خدمت امام عرض میکنه فهل علیه شیئون، به گردنم چیزی هست یا نه. حضرت فرمودن که اذبح فهو احب الیه، ذبح کن این پیش من محبوب تر. خب باز به مقتضای افعل تبدیل احب این اذبح یعنی چی؟ این استحباب درسته، چون چیزی که واجب باشه که احب نیستش که محبوبه، طرف مقابلش دیگه مبغوده، طرف که مقابلش میشه ترک تکلیف. ولی این باز سوال کرد گفتش قلت له ایو شیئن هو لی لازمون ام لیس لازمون لی، برای من لازم است یا این لازم یا لغوی است، یعنی حتما همراه من هست به گردن من هست یا نیست. خب ببینید اینجا سوال از حکمه، میخواد بگه این حکمه ذبح کردن به گردن منه یا به گردن من چه نیستش. حضرت فرمودن من جعل لله على نفسه شیئا فبلغ فيه مجهوده فلا شيء عليه. کسی اگه یه چیزی رو برای خدا به گردن خودش قرار داد فبلغ فيه مجهوده، به ته مقدار توانش رسید، دیگه تلاشش رو کرد، فلا شيء عليه، بیشتر از اون دیگه به گردنش چیه نیست. یعنی اگه واقعا اون شب توی گردنه عاجز شده بودی نمیشدم شب تو صبح اونجا بمونی فردا صبح پیاده را بیافتی بیا، چیزی به گردن چیه نیست. حضرت هم بهش نفرمودن که خب حالا یه سفر دیگه پیاده بیا، چون مثلا به من شما بگن بگیم که خب اون دفعه نشد یه بار دیگه مثلا دوباره پیاده بیاد، یه شاید دفعه بعدی تونستی پیاده بیای دیگه. نه میگن بس نگاه عرفی این نقد کرده بوده، تلاشش هم کرده بیشتر هم قدرت نداشته. خب فلاش علیه یعنی پس اون اذبحی که گفته بودیم اگر حالا میخوای کاری بکنی یک قربانی انجام بده وجوبی نیستش، درسته غیر وجوبی. اینجا سوالش که میگه اگه شاین هو لی لازمان عمل ایسا به لازم، لزوم به معنی وجوب تکلیفیه. گاهی ما واقعا که شما تو فقه دیدید دیگه نمونهاش دیاده وجوب وضعیه دیگه، مثلا میگه افراد البیعو لازم، درسته البیعو لازم یعنی این معامله قطعیست، حق فسخ وجود نه در مقالی که مثلا البیان بالخیار اینجا مقال خیار در کار نیست، یا المال لازم له مثلا الا ان یقیم البینه، المال لازم له یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح فقهی ما یعنی مالک حق تصرف داره که تا وقتی بینه نیامده پول دست این هستش رو میتونه استفاده کنه. ان رجلا استودع رجلا الف درهم فضاعت، یه کسی 1000 درهم چی کسی قرار داده بود و اون پولا از دست رفت. فقال الرجل کانت اندی ودیعه و قال الاخر انما کانت علیه قرضا، اون یکی گفتش که این قرض بود، این گفت این ودیعه بود. المال لازم له الا ان یقیم البینه انا کانت ودیعه، این میره لهو رو اگر بزنیم به اون شخصی که ودیعه سپرده یعنی پول داده بوده بگیم این پولا لازم است برای او، مگر اینکه ودیعه بیاره این لازم است پولا برای او، یعنی انگار مالک است تا وقتی که طرف مقابل بیانه بیاره که اینا ودیعه بوده قرض نبود. اگه ضمیرشو بزنیم به اون نفری که پول پیشش بوده، المال لازم الله یعنی ادا المال لازم الله، میشه بگو تکلیفی، یعنی واجب است که پول را جدار کنن پرداخت بکنن مگر اینکه ودیعه ثابت بشه و دیگه بشه ودعی و امین و تکلیف از دوشش برداشته بشه. خلاصه به اصلا مقام گاهی مقام حکم تکلیفی است، گاهی مقام حکم چست حکم وضعی. یکی دیگه از کلمات که
دیگه توی نصلاب رکیبه به کار نمیرسیم
کلمه لازم، چرا اصلا دیگه نمونه شما بالا را خونه که من اوجب سننه و الزمه ها سجده تو شکر، اگر این روایت شو پیدا کنم الان اون از جهت بین این دوتا نسبت بل حق با شماست داره که سند روایت خیلی مرسل است. و سهل ان سجدت شکر بعد الفریضه فان بعض اصحابنا ذکر انها بدعه فهل یجوز ان یسجد الرجل بعد الفریضه و ان جاز ففی صلاه المغرب هی بعد الفریضه او بعد الاربع رکعات النافله. اولا کلا جاز سجده شکر بریم یا نه بعد از بدعته؟ اگه نه نماز خب ظهر و عصر و نماز صبح مشخصه، مستحب که آدم نمازش که تموم شد تعقیباتش انجام بده بعد از تعقیبات بره سجده شکر، اما تو نماز مغرب نافله بعد از مغربه درسته؟ میگه بعد از 4 رکعت نافله بریم سجده شکرمونو، نه چون میگه سجده شکرم که مثل اونو مال ما نبوده که ما میگیم سجده شکر 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 تمام شد دیگه، سجده شکر اینا خلاصه 100 تا شکر لله حداقل داشته یک عملی حساب میشه. خلاصه پرسید اینو قبل نافله انجام بدم یا بعد نافله؟ ما آسونه، ما یه بار قبل نافله انجام میدیم یا بعد نافله انجام میدیم، خیلی معونه ای نداره. خلاصه
فجاه
علیه السلام سجدت و شکره من الزم سننه و اوجبه ها، حالا فقط سجده شکر از لازم ترین سنت ها و واجب ترین هاست. بسه تازه داره اوجب با اینکه ما مطمئنیم امروز که حالا بسن فرقای مجموعی واجب چیه نیستش که، مثلا من اگه واجب بود بین اعصاب اختلاف نمیشد که این بدعت هست یا مثلا سنت هست، معلومه که ترکش جایز بوده که یه دیگه گفت اصلا بدعته، ولی تعبیر به الزم و اوجب مثلا حضرت چیه فهم بود نمیدونم نشد
چون مفتید مشهوره
بین فقه هست، نه نه حکم واقعیش چیه، ولی بین فقه مشهوره که مستحب هست ظاهرم الان قدر اینجوری باشه، ولی اختلاف بین اعصاب پیش نمیومد دیگه. مثلا
اوجب سنت سنت
نشون میشه در مورد فریضه میگن سنت، حالا تو این بحث بعدی دقیقا بحث فرض و سنت دیگه. خب فرض و سنت 3-4 تا اصطلاح دارد که اینجا معمولا به اون معنی بعیده به کار بره، معنی سنت و معنی مستحب.
الان به فرض این نقطه که تمامیم که معنی قبلی که مبادرسه به ظهور و وجود میرسیدیم اونا هم باید برگردیم میتخنیم که
وجود
این
که
استفاده
علامت داره
نه نه
خود سیقه هم بقیه شد خب بقیه شما جنس طلب بودی اونا که طلباش طلب شدید بود گفتیم وجوب عقلی، ما که وجوب عقلی میگیم کارمون خیلی آسونه دوست داره، چون وجوب عقلی یه جوری تو فضای مثل اصل عملیه، یعنی فرمش عمل میکنیم الا انگر طلب مخالف درسته؟ ولی کسی باید دلالت لفظی پیدا بکنه، واقعیتش ما دلالت لفظی بر وجوب، وجوب اصطلاحی تو الفاظ پیدا نمی کنیم، همش به ابهام و اجمال میگشه. بیشتر بخواییم وجوب اصطلاحی برداشت بکنیم باید از آثارش بفهمیم که حالا بعدا میرسیم. مثلا میگن عقاب داره ترکش، مثلا فرض کنید یا مثلا یک تعابیر خیلی تندی که برای هیچ کسی در هیچ شرایطی جایز نیست که ترکش بکنه، اینجور حرفا. ولی خود این تعابیر که شما میگید غسل جمعه رو کنار مثلا جنابت میذارنش، مثلا فرض کنید مثلا روزهای مهم کنار مثلا روزهای مثلا مستحب قرار میگیره، نمازهای مثلا نافله کنار نمازهای واجب قرار میگیره، دیگه اینا مهمتریناشه و همین سیاق همین کنار هم دیگه چیده میشه دیگه. بگذاریم. خب بحث لغت فرض و فریضه در مقابل لغت سنت از بحث های خیلی مهمه. یک تحقیق هم حتی طلاب مدرسه تو این موضوع کرده بودن، جای میرزایی تحقیق نشون نوشتن و فهمان خانگیشن توی همه گروه اصول گذاشته بودیم در واقع فرض و فریضه و سنت آثار فقهی خیلی خوبی هم داره. حالا وارد بشیم بحث بکنیم، من کلیاتی به همین ترتیب عرض بکنم بعد بعدن کتابش نه شد یک بررسی بکنیم. ولی رساله همون دوره نوشتم در مورد این موضوع هرچی کشم پیدا نکردم. آره مولا موقعی درس مولا بعد رفاقا بستم تو رفاقای دور قبل دارن ندارن هرچی کشم قسمت نبوده که بسید باشه. نه همچی رساله این آره چیزی نمیشتم در باید همین در باید همین استعمالات فریضه و سنت نسبتش با اون کتاب آمیرزایی ما مخواستم منبعش بود ولی نه حالا پیدا میشه نمیشه. این بعدا کتاب آمیرزایی دارم مخواستم کتابش نهیدن برموش آمده. برانه هم کلم فرض در لغت عرب اصلش که معنای بریدن و جدا کردنه. بریدن و جدا کردنه چیزی که اصطلاح میگن سخته، یعنی محکمه. مثلا بریدن فرض کنید مثلا یک ورق آهن مثلا یا یک قطعه مثلا فرض کنید چرم خیلی ضخیم. فرض به اون یعنی خلاصه اندازه زد و مثلا برید. حالا گاهی به معنی فقط اندازه دادن هم به کار میره، گاهی میشه اندازه دادن همراه با بریدن. توی اصطلاح عرف عرب وقتی میخوان یک قانونی رو به گردن کسی بگذارن از کلمه فرض زیاد استفاده میکنن و یه عرفیست که توی فارسی ما هم آمده. یعنی ما تو فارسی نمیدونم مثلا دیدید وقتی مثلا خیلی خواهد جنی بکنیم مثلا چقدر بریدن، مثلا اینقدر بریدن مثلا فرض کنیم مثلا کلمه قطع میمونه. قطع هم تو زبان عربی یعنی چی؟ یعنی برش دادن دیگه. درسته؟ به همین شکل مثلا فرض کنید مزایمزی یعنی رفتن، امزایمزی یعنی عبور دادن. مفاهیم مثل عبور کردن، رد کردن، بریدن و امثال اینا شده مفاهیمی است که عرب برای ابراز یک حکم و انشاء ازش استفاده میکرد. مثلا امضاه یعنی عبورش داد، اجازه یعنی اجازه داد چیز بشه ردش کرد، مثلا قطعه یعنی با قاطعیت اینو چیکار کرد تایید کرد در واقع یعنی بریدش. درسته؟ فرضه اونم باز داره یعنی چیکار کرد بریدش. قدره بازم به همین معناست، اندازه زد. سرش هم اینه که خب معمولا قانون همیشه با یک اندازه گیری همراهه دیگه. در هر قانونی باید یک حدی تعیین بکنن. مثلا وقتی می‌خواستن قانون تعیین بکنن میگفتن چیکار کرد؟ گفتن برید، اندازه زد. درسته؟ حدش رو مشخص کرد مثلا فرض کنید. یا اینکه قانون باید چی باشه؟ قانون باید یه چیزی باشه که تموم بشه. وقتی قانونگذار قانون رو قطعی میکنه کار تموم میشه. لذا میگن چی شد؟ میگن مثلا حالا به این اعتبار گفتن شد این قطعه بریدش، یعنی دیگه ارتباطش تموم شد با ما.
این اختلاف رو بگو مگود رو برید این چقدر بازید حکم چقدر برید.
آره اونو تو فارسی میگن ببینید اختلاف بگو مگود رو نکرد اونو برید، نه کار رو تمومش کرد دیگه، مثلا قیچیش کرد دیگه کار تموم شد مثلا فرض کنیم.
حدش مشخص
شد. خب یا معنی که حدش مشخص شد یا معنی که تمومش کرد دیگه. درسته؟ و پایانش داد.
این چیزی معنی دوم میشون با اون اولیش خب.
اون اولی میاد اندازه‌شو مشخص میکنه. مثلا اگه ما بگیم چقدر برات بریدن مثلا گاهی ما آقا میگیم نه این قضیه رو برید، قضیه رو برید یعنی چی؟ این قضیه رو فیصله داد تموم شد. من فیصله فصلم باز داره چیز دیگه معنی هم جدا کردنه.
از که این که حرف نهایی رو زد تو این مسئله.
خب نگه دعوا رو فکر کرد خاتمه داشتن، موقع دعوایی هم در کار نباشه.
نه ما اختلافه که چه حکمی بذاری.
نه اختلاف موقع نباشه که پادشاه هست با غلامش با وزیرش، پادشاه مسئله هست کار میکنه میبرد، درسته؟ یعنی این رشته انگاره ادامه داشته، حتی مردد بوده، هست نیست بریدش دیگه، خاتمه پیدا کرد دیگه، درسته؟ یعنی یا بریدن از گذشته است یا بریدن معنی تعیین کردن حد و مرز. مثلا داره الفرض و قطع و شیء الصلب و تأثیر و فیه، بریدن یک چیز محکم و اثر گذاشتن در او. مثلا مفراد به اون میگن که باش آهنو میبرن، مثلا فرض کنید فرضت الماء یعنی مقسم ما، مثلا فرض کنید و چیزهایی که مثلا مشخص است و دقیق است و بهش میگن چه؟ میگن مفروض. مفروض یعنی مشخص شده. داد کلمه مشخص هم تو فارسی همونجوری دیگه، مشخص یعنی شخص شده، یعنی تشخص یافته، درسته؟ چیزی که میخواد معلوم باشه. علم وصف مقام اثباته، تشخص وصف مقام چیه؟ ثبوته. ولی ما تو اصطلاح وقتی میگیم چیزی واسه ما معلومه میگیم چی؟ میگیم مشخصه. چون معمولا چیزی که تو خارج حد و حدش مشخصه آدم بهش آگاهی هم چیه؟ داره، درسته؟ لذا به اموری که تو خارج مرز معینی دارن ما میگیم چی؟ میگیم مثلا مشخص. با اینکه مشخص نه معنی این است که من میدونمش، یعنی تو خارج مشخصه، ولی تو عرف بهش میگن مشخص. مفروض هم همینجوره، مفروض یعنی که در خارج مرز داره، ولی تو اصطلاح گاهی به امر معلوم میگن امر مفروض، چیزی که چی هستش؟ معلومه، مشخص، آگاهی نسبت بهش داریم. خب بعد به همین عنوان در باب تکالیف هم چی شده؟ به کار رفته. حالا ببینید
مشخص اول ذهنی بوده بعد عینی شده؟
نه دیگه، لغت مشخص که یعنی مشخص الامر و مشخص اونه که در خارج تشخص داره.
اول خارجی بوده بعدم به امر ذهنی هم گفتیم مشخص.
بعد ما به هر امر خارجی که مشخص از ما میدانیم میگیم مشخص. الان مثلا اینکه تو کیف من چی هستش؟
نه، گزاره کلی هم میگیم مشخصه که گزاره کلی بدیهی.
گزاره کلی خب کم کم اصلا معنی معلوم به کار رفته دیگه.
این تصورش
دیگه. تصورش الان همه چی داره تو کیف منده است مشخصه، یعنی یه تشخصی داره دیگه. ولی برای شما مشخص نیست. یعنی شما علم بهش ما تو فارسی مشخص کلا معنیش معنی معلومه. معلومه. عربا وقتی میگن تشخیص حالا خیلی به کار، ولی تشخیص تو زبان اونا زبان عربی فصیح یعنی تشخص دادن به یک چیزی، شخصه او یعنی مثلا شاخص قرار داد، نشانه قرار داد، نمیدونم اون رو معینش کرد در عالم خارج.
مفروض هم همچه از خارج بزنیم.
آه مفروض هم اصلش یعنی در خارج بریدش، ولی کم کم شده چه المفروض این معلوم توی کتاب لغت نوشتن. خب این اصل مسئله، ولی توی لسان روایات که نگاه میکنیم فریضه کلن دو تا اطلاق داره یا سه تا اطلاق. حالا ببینید یک اطلاقش این است که اطلاقی زمان ما معروفه و تو دوره اواخر عصر ائمه اینجوری بوده، یعنی عصر امام هادی اینا هم اصطلاح پیدا کردن که فریضه یعنی واجب در مقابلش سنت یعنی مستحب، میشن فرائض و سنن واجبات مستحبات. این بچه چیزش مشخصه دیگه، فرض و هو یعنی بریدش، درسته؟ بریدش خب بیشتر میخواد که یعنی واجب باشه دیگه، قطعی باشه دیگه. سنت یعنی سنت، حالا مثلا لغت سنت بعدم میرسیم، سنت یعنی روش، شیوه، فارسیش میشه شیوه. شیوه رفتاری رو بهش میگن چی؟ میگن سنت.
این تعریفی که کردین هر حکم میکنیم به این معنی بریدن.
بله، ولی بریدن ها با وجوب بیشتر سازگار داره، چون انگار مثلا مستحبات هنوز به یه معنی درش بازه، خواستی هم ترکش میکنه دیگه، درسته؟
یعنی تو نایه بریدن نیست که درش بسته شده، تو نایه امتصالش درش بسته.
خب این بریدن به معنی که یعنی کارو تموم کرد که چیز نیستش دیگه، در مستحبات کار تموم نمیشه، آخرش به اختیار ما چیه؟
از نایه حاکم که تموم شد، آخر شما تموم کردن رو گرفتید تو سیر زمانی از گذشته خودش جدا کردن، گذشته خودش حکمش نامعلوم بود، الان حکمش معلوم شد.
کاملا درست. این کلمه بریدن هم قابلیت داره که مجاز به کار بره در مطلق احکام، چون لکل حکم حد، درسته؟ ولی تناسبش با چی بیشتره؟
چرا؟
تناسبش با واجب بیشتره. آن به خاطر اینکه وقتی که یک چیز واجب میکنن هم اصلش هم مرزش دیگه قطعیه دیگه، قابل دست دادن چیه؟ نیست. اما وقتی که یک چیز مستحب هست هم انجام دادنش، هم چقدر انجام دادنش به اختیار مکلفه، شخص هنوز توش حریت داره. لذا این کاره میگه کامل نبریدنش، یه گوشش گوشتن دست خود شما که خواستی حالا مثلا 10 تا سکه بدی یا 5 تا سکه، میشه از اینجا ببریش 5 تا سکهش بکنه، میشه نه 10 تا سکهش کنه، یعنی به یه معنی کاملا تناسب داره. ولی با واجبات بیشتر مثلا کم کلمه وجوب هم همینجوری، کلمه وجوب گفتم وجوب یعنی ثبوته، هر حکم له ثبوتون، درست نگاه کل حکمن فهو واجب لغتا، ولی وجوب بیشتر با احکام تناسب داره که الزامیان، که انگار دیگه قشنگ رو دوش آدم اومدن، هیچ تزلزلی درشون وجود نداره. یه استعمال که این استعمال در زمان ائمه متعارف نیست، درسته؟ مگر تو متأخرین، مثلا حالا میرسیم عبارات فضل ابن شادان و بعد دیگه. استعمال دوم ببینید اینجوری بوده، عنایت بفرمایید، در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک پیشینه تاریخی داشته، یه سری چیزا بوده که تو قرآن نازل شده بوده، اینا رو بهش میگفتن فرضه الله، درسته؟ اینا رو خدا برید، ما انزل فی القرآن فقط فرضه الله، لذا فریضه چی بوده؟ فریضه چیزایی بوده که تو قرآن اومده، درسته؟ ما جاء فی القرآن. بعد در کنار اینا رسول الله صلی الله علیه و سلم یک سننی داشتن، یعنی چیزهایی رو به عنوان برنامه زندگی ارائه میکردن، اونا میشد ما سنه رسول الله، سنت رسول میشد اون چیزی که رسول خدا بیان کردن، فریضه میشد اون چیزی که خدا بیان کرده. حالا هر کدومش ممکنه واجب باشه ممکنه مستحب، اصلا جنبه وجوب و استحبابش هیچ تأثیری در اصطلاحش نداره. یه اصطلاح سومی داریم که ترکیب این دو تا با هم دیگه است، که فریضه به معنای چیزایی میگن که تو قرآن واجب شده، یعنی الفریضه تو ما انزل فی القرآن و هو واجب، نه هر چیزی که تو قرآن آمده. پس در واقع صدا اصطلاح شد فریضه به معنی وجوب، فریضه به معنای ما فرضه الله، یعنی ما عینه الله، اون حکمایی که بالا تو قرآن نازل کرده، اهم از واجب و مستحب، فریضه به معنای حکمی که در قرآن واجب شده است.
سنت
در مقابلش چی میشه؟ خب ما سنت میشه دیگه، رسول خدا فرمودن که القاعده اهم است از سنن واجب و سنن چی؟ مستحب. چی؟
سنت
دیگه نه دیگه، سنت همیشه سنت رسوله،
یعنی غیر واجب های قرآنی دیگه هیچ اسمی فرق بین این دو تا
نداره، دو تا نداره. بله که اینجا اگه نهایت بکنید دیگه، این معنای کلمه فریض و سنت نیست، بلکه معنای کلمه فریضت الله و سنت و رسول الله، که تو اصطلاح دیگه فاعلشو میندازن، یعنی ما فرض الله میگن فریضه، ما سنت و رسول الله میگن چی؟ میگن سنت. بعد مکرر میان خدمت اهل بیت سوال میکنم، میگن با این فریضه است یا سنته؟ درسته؟ بعد مثلا حضرت میگن نه این فریضه است، مثلا در قرآن چیه؟ آمده. بعد نه این سنته، مثلا در قرآن چی؟ نه آمده.
اصطلاح
سوم یا اصطلاح دوم میاد، هم تو اصطلاح چی؟ سوم. و بعد یه باب مفصلی ما داریم که خیلی از احکام شرعی اینا ریشه هاش در قرآنه، و این واسه اهل بیت خیلی مهم بوده که ریشه اش در قرآن باشه یا چی؟ نه باشه، چون دیگه ریشش در قرآنه از نظر فقهی خیلی اهمیتش زیاده، به این راحتی ازش نمیشه کوتاه اومد، بعد یه سری چیزایی در موردش مراعات بکنیم. لذا مکرر سوال میکردن اهل بیت، همشون کردن جواب دادن، مثلا میگن فرید تکبیرت الاحرام مثلا فرض کنین، فریضتون مثلا فرض کنین، ام سنتون، میگیم نه مثلا تو قرآن اومده فکبر مثلا فرض کنین، پس اصل تکبیر دستور قرآن نیست، باید انجام بشه. مثلا سجده در قرآن آمده، امر به رکوع در قرآن چه آمده، اینا دستورات قرآنی است. ولی حالا اصلا بعضی از مستحبات نماز در قرآن نیومده، میگن خب اینا اهمیتش کمتره، جزء سنن است که رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف فرمودن. حالا ان شاء الله این چند روز که فرصت هست سعی کنیم کتاب آقای میرزایی حتما بخونید، ایشون خیلی زحمت کشیدن، ما به موازات ان شاء الله این روایات اینجا هست روایات و دیگه بخونیم، استعمالات رو هم دیگه بررسی کنیم، بعد ببینیم کدوم یکی از این استعمالات بیشتر چیز داره، بیشتر
ثمرش چی بود؟
شیش تا ثمره یادم اون موقع پیدا کردم واسش، تو کتاب های میرزایی فکر کنم 3 تا یا 4 تا جای معرفه بودن، حالا من نسخه آخرش باز ندیدم، نسخه قدیمی شد.
شما را نظرم اون اینکه بهتون داده بودن تو مثل مطالعات بودن، یک بخشی از کتابش فریضه و سنت، بعدشون اون رو برداشت و مفصل کردن کنن یک کتاب،
اون کتاب جدا کردن،
اسم کتاب فریضه و سنت، آره نظام قانونی فریضه سنت فرض،
این که الان چاپ شده و اون رو اصلا چاپ نکردن انگار، ها
نه این جدیده رو دوباره گذاشت چند روز میشه.
حالا شما لطف کنید نگاه بکنید ثمراتش که ثمرات مهمیه. یعنی مثلا فرق توی تعارض، توی تضاهم، اینا فریضه ها اینا که قرآنی هستن خیلی چیز دارن، مقدم میشن بر سنن. حالا این روایت که اینجا تو دوره قبلی اینجا من خواهی جلالی خیلی زحمت کشتن همه نوشتن، بخونیم ببینیم چی در میاد پیششون. الله مسلم.